سلام، عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. گزارش و مطالب خبری را در این برنامه برایتان تهیه کردیم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که طرح بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. از اظهارات ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز گزارش داریم که گفته است طرح ترور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در پاکستان برنامه ریزی شده بود. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنویم که حکومت پاکستان گفته است شرکت هوایی مالک طیاره بوئینگ 737 مسئولیت این حادثه را متحمل شده است و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین المللی به سوریه تصمیم بگیرد. اما نخست خبرهای افغانستان با ستار فروخ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید با کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در کابل از حوادث خونین در این شهر جلوگیری شده است. و هیئت اداری ولسی جرگه خواهان معرفی فوری نامزدان کرسی های ریاست استر محکمه و لوی سرنگولی افغانستان غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه شده است. مشروع خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید با کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در کابل از حوادث خونین در این شهر جلوگیری شده است. شفیق الله طاهری یکی از مسئولان اداره مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت در پیوند به این رویداد 5 تن به شمول سه تبعی پاکستان بازداشت شدند. آقای طاهری که در مورد دستاوردهای اخیر این اداره توضیحات میداد در زمینه گفت
قضیه دوم بازداشت 3 تن تروریست پاکستانی و 2 تن همکاران افغانشان با مقدار 10,000 کیلوگرم مواد انفجاریه در ولایت کابل است.
از کشف این مقدار مواد انفجاری در کابل در حال خبر داده می شود که از نهادهای کشفی افغانستان انتقادهای موجود است که در جلوگیری از حوادث امنیتی یک شنبه گذشته در کابل ضعیف عمل کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواسته است که هرچی عاجل نامزدان کرسی های ریاست استر محکمه و لوی سرنوالی این کشور را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس امروز این جرگه از رئیس جمهور افغانستان همچنان خواست که فهرست اعضای جدید استر محکمه را که دوره کاریشان به پایان رسیده جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه بفرستد.
بیش از یک سال هست که استر محکمه، اعضای شورای عالی استر محکمه و همچنان لوی سرنوال خلاف قانون متصدی قوه قضاییه و سرنوالی است. جلال رود ما بشان مخاطب می سازیم در مطابقت به قانون اساسی افغانستان هرچی عاجل ایزوات مندرج قانون باید به رای اعتماد به خانه ملت معرفی بکنند.
عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست استر محکمه، اعضای شورای عالی استر محکمه و محمد اسحاق الکو لوی سرنوال افغانستان سال گذشته بنابر دخالت در جنجال‌های انتخابات اخیر ولسی جرگه از سوی وکلا سلب صلاحیت شدند. و در اثر انفجار یک بمب دستی در ولسوالی سالنگ ولایت پروان یک تن از اطفال جان باخته و 2 طفل دیگر زخمی شده. نوراقا سالنگی قماندان امنیه ولسوالی سالنگ بر رادیو آزادی گفت این بمب دستی که از زمانه‌های دور در محل باقی مانده بود امروز زمان منفجر گردید که این اطفال هنگام بازی با آن برخورد کردند. و حالا هم برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان مقیم نایب را همراهی کنید. رادیو آزادی.
حکومت پاکستان میگوید شرکت هوایی مالک طیاره بوئینگ 737 مسئولیت سقوط طیاره مسافربری را متحمل شده است. این طیاره دیروز در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد و 127 سرنشین آن کشته شدند. صفدر اقبال یکی از شاهدان عینی حادثه گفت:
این
یک زمان خیلی دردناک برای همه ما بوده و با یک حادثه تراژدی برای هر یک ماست. بر ما نیاز است تا جلو چنین حوادث را بگیریم. طبعا که ما دعا میکنیم، اما حکومت باید اقداماتی را اتخاذ نماید تا از وقوع دوباره این چنین حوادث جلوگیری صورت گیرد و به سازمانهای زیرفت و مردم نیز اطلاع دهد. وزیر داخلی پاکستان گفت به نظر می رسد که تیاره شرکت هوایی بوجان نقص تکنیکی داشته و خیلی کهنه بود. رحمان ملک اضافه کرد نداشتن پول کافی به این معنا نیست که آدم برود و مثل یک رکشا را بخری، یک تیاره کهنه 30 ساله را بخرد و با کار یک شرکت هوایی آغاز کند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت فاروق بوجا مالک شرکت هوایی بوجا در فهرست کسانی قرار داده شده است که اجازه ندارد پاکستان را ترک کند. این تیاره از شهر کراچی به اسلام آباد در پرواز بود که بنابر خرابی هوا چند کیلومتر دورتر از میدان هوایی بین‌المللی بی‌نظیر بود و سقوط کرد. تحقیقات جریان دارد تا دلیل این صنایع هوایی روشن شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد فرستادن 300 ناظر بین‌المللی به سوریه برای نظارت بر آتش بس در این کشور تصمیم بگیرد. آتش بس در سوریه با کمک کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای این کشور ترتیب شده است. احمد فوزی سخنگوی کوفی انان دیروز در شهر ژنو گفت اوضاع در سوریه خوب نبوده و آتش بس در این کشور شکننده است. وی اضافه کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در آینده نزدیک قطعنامه ای را برای اعزام ناظران تا 300 تن به ساحه تایید خواهد کرد، اما ما آمادگی جابجا نمودن این ناظران را به زودی داریم. چه زمان این قطعنامه تصویب می شود امیدواریم که در ظرف چند روز آینده، یعنی 2-3 روز آینده، این سند تصویب شود. سازمان ملل متحد در حال حاضر یک تیم کوچک ناظرین را در سوریه دارد و همزمان با این فعالان مخالف در سوریه گفتند که هزاران نفر دیروز بعد از نماز جمعه در شهرهای مختلف سوریه به سرکا برآمده و به تظاهرات دست زدند. صندوق بین‌المللی پول میگوید این اداره تعهدات تازه را برای وجوه مالی جدید بالغ بر 430 میلیارد دلار به دست آورده است. کریستینا لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF در واشنگتن گفت که تعهدات ظرفیت قرضدهی این اداره را تقریبا 2 برابر می نماید. این تعهدات از سوی کشورهای عضو گروه به نام بریک که شامل چین، روسیه، هند و برزیل می باشد به هدف دسترسی به تامین وجوه مالی کمک شده است. یک کشتی بزرگ مجهز با راکت‌های رهبری شده روسیه به نام وارایارک امروز به نزدیکی شهر ساحلی چین کینگدو رسیده است و قرار است در آینده نزدیک 3 تعطیل بحری جنگی با آن بپیوندد. این 4 کشتی نیروهای بحری روسیه با نیروهای بحری چین و سایر قوای بحری روسیه در بحر پاسیفیک جمعاً بیشتر از 20 کشتی می شوند برای تمرینات در بحیره زرد خواهند پیوست. تمرینات بحری در 24 ماه اپریل آغاز می گردد. پایان اخبار.
با تشکر از مقیم نائب و ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید بیش از 10 تن مواد منفجره را گرفتند. طرح بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید طرح ترور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در پاکستان برنامه ریزی شده بود.
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خیش اعتراف و یادآور گردیدند که توسط استادان عربی و پاکستانی ترنینگ فرا گرفت.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمار از ولایات کشور 25 تن کشته و زخمی شدند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان از سوی یک شرکت ایرانی را خطر جدی برای منافع ملی کشور می‌داند. آیا شما از جنگ دادن حیوانات لذت می‌برید؟ از دیدگاه دینی چی حکم در این مورد وجود دارد؟
سگبازی و کوکبازی و مرغ جنگی این چیزایی است که اصلا در اسلام جای ندارد. اسلام یک دین بسیار عالی است.
در مسائل مربوط به منطقه اجساد 118 تن از قربانیان حادثه سقوط طیاره دیروز در پاکستان شناسایی شدند. در نیمه دوم هم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که با کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد منفجره در کابل از حوادث خونین در پایتخت جلوگیری شده است. شفیق الله طاهری یکی از مسئولین اداره مطبوعات ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در پیوند به این رویداد 5 تن به شمول سه تبعه پاکستان بازداشت شدند. بریم به کابل. همی حال جاوید حسن زاده را با خود داریم که در کنفرانس خبری شفیق الله طاهری حضور داشت. آقای حسن زاده، چی اظهارات دیگه داشتن مقامات ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در مورد گرفتن بیش از 10,000 کیلوگرم مواد منفجره؟
بر سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. همه قسمی که شما گفتین، امروز در ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نشست برگزار شده بود و یکی از مسئولان بخش مطبوعات از اون بر خبرنگارا در رابطه به دستاوردهای خود معلومات دادن که در جمله دستاوردهای کانا داشتن یکی دفتر حملات تروریستی بود که اونا دفع کرده بودن و جلا وزیر گرفته بودن، و دوم دیگه گرفتاری ده هزار کیلوگرم مواد منفجره در شهر کابل بوده که توسط سه اتباعی پاکستانی و دو همکار افغان از اونا به کابل انتقال داده شده بود. با گفته مقامات امنیت ملی، بیشتری افراد کوشش کرده بودند تا این مواد در بین 400 بوری که اونا بوری های کچالو بودن ایر انتقال بدن. همچنان این مسئول امنیت ملی گفت در بین از اینا اشخاص هم وجود داشتن که یک بار دیگه هم بازداشت شده بودن. مشنایم صحبت های این مسئول ریاست امنیت ملی را در رابطه.
افراد فوق یک مرتبه قبل نیز در این موتر دستگیر شده و به هزارها کیلوگرم مواد انفجاریه را تحت پوشش بوری های سمنت به کابل انتقال داده بوده. با استفاده از مواد متذکره قصد داشتیم تا در یکی از نقاط مهم و مزدحم شهر کابل حملات تروریستی را سازماندهی نماییم.
اما آقای طاهری مسئله را واضح نساخت که از جمله کسانی که گرفتار شدن کدام از اینا بار گذشته یک بار دیگه در بوری های سمت مواد منفجره را انتقال داده بودن، های اشخاص پاکستانی بودن و افراد افغان. خب باز هم در این نشست خبری برخی موضوعات دیگه هم مطرح شد که در رابطه با مسئله ترور معاون دوم رئیس جمهور بود و گفتن که اشخاص را که اونا هم قصد حمله بر جان معاون دوم رئیس جمهور داشتن، اونا را هم بازداشت کردند در رابطه.
بله، با تشکر فراوان. جاوید حسن زاده از کابل با ما شما بود و در رابطه با کشف و ضبط 10,000 کیلوگرم مواد منفجره در کابل به صورت مستقیم گزارش میداد. مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که در پیوند به این رویداد 5 تن به شمول 3 تبعه پاکستانی را بازداشت کردند. در یک تحول دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته طرح ترور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در پاکستان برنامه‌ریزی شده بود. به گفته مسئولین این اداره، اخیراً افراد را بازداشت کردند که قصد داشتند عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را از بین ببرند. با گفته موظفین ریاست امنیت ملی افغانستان، این گروه را یکشنبه گذشته زمان بازداشت کردند که مخالفین مسلح حملات همزمان را بر کابل و چند ولایت دیگر انجام دادند. باز هم جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان اداره امنیت ملی افغانستان، یک گروه 3 نفری از سوی شبکه حقانی موظف شده بودند تا معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را ترور کنند. این افراد در میرانشاه پاکستان تحت نظر افراد عربی و پاکستانی برای انجام این کار آموزش دیده بودند. شفیق الله طاهری یک مسئول بخش مطبوعات ریاست امنیت ملی براز شنبه در کابل گفت افراد بازداشت شده اعتراف کردند که برای ترور معاون دوم رئیس جمهور موظف گردیده بودند.
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خیش اعتراف و یادآور گردیدند که توسط سیف الله، مولوی منصور، شکرالله انس و مولوی بدرالدین حقانی به مراکز تروریستی واقع میرامشاه پاکستان جهت فراگیری تعلیمات نظامی تروریستی و انتحاری اعزام و توسط استادان عربی و پاکستانی ترنینگ و سلاح‌های مختلف النوع از جمله ثقیله، خفیفه و حملات تروریستی را فرا گرفتند.
آقای طاهری گفت افراد بازداشت شده تصویر و نقشه طرح حمله بر خانه معاون دوم رئیس جمهور را با خود داشتند تا با این وسیله بالای وای حمله کنند. با اساس معلومات اداره امنیت ملی افغانستان، این گروه 3 نفری یکشنبه گذشته در هنگام حمله مسلحانه مخالفان بالای کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان همراه با واسکت‌های انتحاری، سلاح و برخی از اسناد مهم بازداشت شدند. این مسئولان اداره امنیت ملی افغانستان میگویند افراد بازداشت شده باشندگان ولایت‌های پکتیا، غزنی و میدان وردک بودند که یک تن آنان رهبری این گروه را به عهده داشت. این بار دوم است که خبر بازداشت افراد منتشر می‌گردد که قصد حمله بر مقامات بلندپای دولتی را داشتند. قبل از این نیز اداره امنیت ملی افغانستان گفته بود پلان قصد حمله بالای محمد قاسم فهیم، عطا محمد نور والی بلخ و رئیس مشران جرگه افغانستان را نیز خونسا نمودند. اما کارشناسان افغان میگویند برای جلوگیری از حمله بالای مقامات بلندپای دولتی نیاز است افراد مخلص و وفادار در ادارات امنیتی افغانستان به کار گماشته شوند. وادیر صافی استاد پوهنتون کابل و کارشناس افغان روی برخی از موارد دیگر نیز در قسمت استخدام کارمندان امنیت ملی اشاره میکند. در بخش امنیت و استخبارات باید افراد پاک، صادق و آموزش دیده با ظرفیت‌های بلند به کار گماشته شوند. آنها به نبض امنیتی کشور آگاه بوده و دشمن را قبل از این که به کدام عملی دست بزنند بازداشت نمایند. هدف قرار دادن مقامات بلندپای دولتی و بزرگان قومی که از تکتیک‌های مخالفان مصالحه است که در چند سال گذشته از سوی آنان به اجرا گذاشته شده و گفته می‌شود که حتی در برخی موارد موفق هم شدند. در بین کسانی که این حملات بالایشان به کامیابی انجام شدند، برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح، احمد علی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار، محمد عمر ولی پیشین کنداز، جنرال داوود داوود مولوی جان محمد خان مشاور رئیس جمهور و برخی دیگری از افراد شامل بودند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، هر لحظه خبر تازه از رادیو آزادی به شما میرسه از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان. حالا هم ساعت 5:18 دقیقه به وقت کابل شد. گزارشات در مورد افغانستان را ادامه میدهیم. پس از حدود 2 ماه سرانجام در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1391 تصویب شد. پیش از این دو بار این طرح به خاطر آنچه عدم رعایت توازن در تقسیم بودجه به ولایات، انتقال 80 میلیون دلار به افغانستان بانک و برخی دیگر از مشکلات خوانده شده از سوی ولسی جرگه رد گردیده بود. شماره از وزارت ها میگویند تأخیر در تصویب بودجه باعث کندی در تطبیق پروژه در کشور شده است. منیژه دیواز کابل گزارش میدهد.
ظاهراً یکی از دلایل عمده تأخیر در تصویب طرح بودجه ملی سال مالی 1391 عدم افزایش امتیازات نمایندگان مردم در ولسی جرگه بوده، اما پس از جار و جنجال های زیاد شماره از اعضای ولسی جرگه موفق شدند تا امتیازات خود را بلند ببرند. در نشست روز شنبه ولسی جرگه پیش از تصویب طرح بودجه سوی وکلا، کمیسیون مالی و بودجه تغییرات وارد شد برای 3 بار در طرح بودجه ملی را بیان کرد. امیرخان یار رئیس این کمیسیون:
عادی بودجه کی راغلی بدلونه
تغییرات وارد شده در بودجه عادی، ریاست جمهوری خواستار پول زیاده بود که 50 میلیون افغانی از پول آن کم شده است. از پول انتقالی بعد افغانستان بانک هم 750 میلیون افغانی کم شده است. همین قسم 32 میلیون افغانی با امتیازات کارکنان دارلنشای مشران جرگه و ولسی جرگه اضافه شده است. پیش از این به مشران جرگه و ولسی جرگه در بودجه عادی 67 میلیون افغانی اختصاص یافته بود، اما حالا این مقدار به 160 میلیون افغانی رسیده است.
پس از شنیدن این تغییرات، اعضای ولسی جرگه بودجه ملی سال مالی 1391 را با اکثریت آرا تصویب کردند. طرح بودجه ملی سال مالی به تاریخ 7 حوت سال گذشته به ولسی جرگه سپرده شد، اما این مجلس به خاطر آنچی عدم توازن در تقسیم بودجه، انکشاف نامتوازن ولایات و برخی مسائل دیگر خوانده شد، دوبار این بودجه را رد کردند. در این حال شماره از نمایندگان نمایندگان پیشین ولسی جرگه میگویند که هدف اساسی شماره از وکلا از دوبار رد کردن بودجه ملی افزایش امتیازاتشان بوده است. این افراد میگویند اگر هدف اعضای ولسی جرگه افزایش امتیازاتشان نبود، با گفته آنان پس چرا با وجود عدم ایجاد تغییرات بنیادی در این طرح آن را تصویب کردند؟ کبیر رنجبر و داوود سلطانزوی دو تن از نمایندگان پیشین ولسی جرگه.
مسئله امتیازات است برای وکلا و یگانه هدف بود که از اول در ارتباط برد بودجه این هدف بود و همین موضوع یک انگیزی قوی بود. غیر از او کدام تغییر محسوس واقع نشده در بودجه.
موضوعات بسیار مهمتر دیگه بود که موضوع انکشاف متوازن بود، موضوع بودجه ولایات بود، موضوع پروگرام های انکشافی و تعادل در بودجه بود. آیا اون چیزا مهم بود یا فقط این سه قلم مهم بود؟ اگر این سه قلم مهم بود اقلام نگر چرا یاد کردن؟ من منعیش یک طبیعی از مملکت حق دارم که بفهمم که دوباره که رد شد آیا تمام مشکلات حل شد که حال پاس شده؟
بیشتر از این معین وزارت مالیه گفته بود که اعضای ولسی جرگه به خاطر پذیرفته نشدن افزایش معاشات و دیگر امتیازاتشان طرح بودجه ملی امسال را تصویب نمی کنند. به روز چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه گفته بود تا زمانی که مصطفی مستور معین وزارت مالیه استعفا ندهد و از اختصاص یافتن 80 میلیون دلار بعد افغانستان بانک جلوگیری نشود، آنان این بودجه را تصویب نخواهند کرد. در نشست روز شنبه ولسی جرگه، عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان نیز حضور یافته بود و گفت اگر بودجه ملی از سوی ولسی جرگه تصویب نشود، پروژه های انکشافی در کشور تطبیق نمی شوند و صندوق وجهی پول هم کمک هایش را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
رادیو آزادی.
مقامات افغان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در دو روز گذشته در شمار از ولایت افغانستان 25 تن کشته و زخمی شدند. محمد دائم کاکر، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت این سیلاب ها در ولایت هرات، بادغیس، اروزگان، پکتیا و غور سرازیر شدند. به گفته آقای کاکر در این سیلاب ها به صورت مجموعی بیش از 500 خانه رهایشی و 1200 جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
به اساس معلومات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، در حال حاضر بیش از 20 ولایت افغانستان را سیلاب های ناشی از بارندگی های موسمی تهدید می کند. محمد دائم کاکر، رئیس این اداره، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پروان، کاپیسا، تخار، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، کنر، لغمان، دایکندی، بامیان، غور و بادغیس از جمله ولایت اند که امکان بیشتر سرازیر شدن سیلاب در آن می رود. با گفته آقای کاکر در جریان دو روز گذشته سرازیر شدن سیلاب باشندگان ولایت هرات را بیشتر متضرر ساخته است. او گفت در جریان دو روز گذشته سرازیر شدن سیلاب 4 تن از باشندگان هرات را کشت و 16 تن دیگر را مجروح ساخته است. شمار از باشندگان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که منازل رهایشی و زمین‌های زراعتیشان تخریب شده و تاکنون نهادهای حکومتی هیچ گونه کمکی را به آنها انجام ندادند. سه تن از باشندگان ولایت هرات چنین میگوید:
سیلاب زیاد شده و خسارات جانی و مالی زیاد به مردم وارد شده. خواست ما از دولتی است که مردم به سیلاب ها خسارمند شدن، دولت باز اونا رسیدگی کنه، به خاطر که تلفات مالی زیاد دیدن.
سیلاب هایی که پر زمان بود خسارات زیاد جانی و مالی تا بار آمده و بیشتر زمین های زراعتی و خانه ها مخروبه شده، خراب شده. از دولت خواسته داریم که کمک چاجل به همشهر به وطن پرزرگون برسانند.
نما وکیل احمد، سیلابای کمی چند روز شده با ما مردم خیلی خساره وارد کرده، گوه گسپندام و زمین ما اینا هم خراب کرده.
به گفته رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بعد از هرات پکتیا دومین ولایت است که سیلاب های دو روز گذشته خسارات بیشتر را برای مردم آن ولایت وارد کرده است. وی گفت 4 تن از باشندگان ولایت پکتیا به اثر فرو ریختن سقف خانه جان باختند و تعدادی از مواشی نیز در این ولایت هلاک گردیدند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که در ولایت اروزگان، بادغیس و غور نیز سیلاب‌های شدید سرازیر شده است. با گفته منبع در ولایت اروزگان 1 تن مفقود شده و حدود 300 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. تا کنون از خسارات در ولایت غور و بادغیس معلومات در دست نیست. شماری از باشندگان ولایت اروزگان و پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت برای کسانی که خانه هایشان در اثر سیلاب ها تخریب شده است کمک نکردند.
برای دیار چې دا شزی و نارینه و کشنه ی لوی لس پښې او لسې سرونه د هغه غونډۍ باندې راختلی.
کورو سې خلاص کړو، نو بسترې و، کالي و، وړه و، غنم و، هر څه ټوله رسولي دي. فقط مازې ساده سرونه مو ایستلي، یعنې راستلي دفته مې کښېنوي په دغه مسجد کې.
اما رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در حال حاضر بررسی ها برای تثبیت افراد مستحق که در جریان سرازیر شدن سیلاب های دو روز گذشته منتظر شدند جریان دارد. به گفته دائم کاکر، در آینده نزدیک روند توزیع کمک ها برای افراد متضرر آغاز می شود.
برای هر ولایت افغانستان اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان 2-3 میلیون افغانی بودجه در اختیار دارد و با استفاده از این پول در حالات اضطراری برای کسانی که در سیلاب متضرر می شوند کمک داده می شود و زمین بودجه برای فامیل هایی که خانواده هایشان را از دست می دهند مبلغ 50,000 افغانی داده می شود. خوب ما در بعضی از ولایت افغانستان کمک های خود را آغاز کرده ایم، اما کمک های ما در بعضی از ولایت کشور بنابر دوری را و بعضی مشکلات دیگر تا اکنون نرسیده که در آینده نزدیک کمک خود را می رسانیم.
در حالی که مسئولین اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگویند که این یک اداره هماهنگ کننده کمک های نهادهای خیریه با افراد متاثر از حوادث طبیعی در کشور میباشد، اما شماره از افغان ها فعالیت این اداره را مورد انتقاد قرار میدهند. تعدادی از افرادی که به اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر در کشور متضرر شدند میگویند که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در بخش هماهنگ ساختن و انتقال کمک های نهادهای کمک کننده به افراد متضرر از حوادث طبیعی درست فعالیت نکرده است.
از سرازیر شدن سیلاب ها در برخی ولایات کشور شنیدیم. تنها در ولایات بادغیس و هرات 5 تن در این سیلاب ها جان دادند. بریم حالا به غرب افغانستان از استوره کریمی بیشتر بشنویم.
مقام های محلی ولایات هرات و بادغیس می گویند این ولایات در پی ریزش باران های شدید شاهد جاری شدن سیلاب بوده که باعث هلاکت 5 تن و زخمی شدن 4 فرد دیگر شدند. عبدالحمید مبارز حمیدی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در غرب کشور، بر رادیو آزادی گفت 5 تن بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در ولایات هرات و بادغیس هلاک و 4 تن دیگرشان بر اثر وقوع رعد و برق زخمی شدند که وضعیت صحیشان وخیم گزارش شده است. و افزود ولسوالی های غوریان، پشتون زرغون، شندند و ادرسکن در هرات از جمله مناطق هستند که تلفات جانی و خسارات مالی در این مناطق به بار آمده است.
ریزش باران ها سبب شده که یک سلسله سیلاب های جاری شده در ولسوالی متعدد ولایت هرات که من جمله ولسوالی هایی که خساره زیاد دیدن ولسوالی غوریان، ولسوالی پشتون زرغون، ولسوالی ابرسکن و ولسوالی شیندن که متاسفانه به اثر امی حوادث سیلاب خدمت شما عرض کردم یک نفر در ولسوالی اوبه تلف شده، یک خانم است و 4 نفر دیگه هم در اثر برخورد با الماسک یا برقک می شدن که در شفاخانه تحت تداوی قرار دارن.
بنابر اظهارات وی در این حادثه طبیعی ده ها رسم معاشی و صدها جریب زمین های زراعتی از بین رفته و بیش از 50 منزل مسکونی نیز تخریب شده است. آقای حمیدی میگوید چندین تیم کمک کننده از سوی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی و مناطق آسیب پذیر اعزام شدند. همزمان سیلاب های شدید در ولایت همجوار بادغیس نیز جاری شده که در آن به گفته مقامات محلی 3 نفر کشته شدند. این سیلاب ها در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس جاری شده و به گفته شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس صدها رسم معاشی، ده ها جریب زمین های زراعتی و صدها منازل مسکونی را ویران کرده است. آقای مجیدی همچنین گفت که راه های مواصلاتی به این ولسوالی بر اثر سیلاب ها بسته شده و اهالی این منطقه به شدت به کمک های انسانی نیاز دارند.
بعد از بولید آمدن میکروفون ما طور سلقی یک تیمی چهار تیم از دکتر سایرو امرو چهار امروز آمبولانس و ارزی کافی به منطقه اعزام بکنند و های معجوز که در دسترس داشتیم هم در طلبی است که امروز اونا انتقال بدیم در خانه ها و کسیم که متضرر شده بگیاد. تا حالا اطلاعی که ما در ساعت فرستادیم به شکل دقیق که ارزیابی شده باشه ما او آنها را به دست نداریم، اما طوری که اصول داریم آورده 3 نفر کشته و
از اظهارات شماره از آسیب دیده های غرب افغانستان گزارش را شنیدین و رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که با کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در کابل از حوادث خونین در این شهر جلوگیری شده است. رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیق خود را نسبت به کشته شدن 127 تن در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری در پاکستان ابراز کرده است. هیئت اداری ولس جرگه افغانستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواسته است که هرچه عاجلتر نامزدان کرسی های ریاست استره محکمه و لویس فرندولی این کشور را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. حکومت پاکستان میگوید شرکت هوایی مالک طیاره بوئینگ 737 مسئولیت سقوط طیاره مسافربری را متحمل شده است. ناظران ملل متحد امروز از شهر نارام مرکزی سوریه هامس دیدن کردند. صندوق بین‌المللی پول میگوید این اداره تعهدات تازه را برای وجوه مالی جدید بالغ بر 430 میلیارد دلار به دست آورده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید. از تحولات سوریه هم تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان از سقوط طیاره پاکستانی که در نتیجه آن 127 تن کشته شدند خواهید شنید که اجساد 118 تن آنها تا حالا شناسایی شدند. اما نخست گزارش از افغانستان را ادامه می‌دهیم. هیئت اداری ولس جرگه توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان از سوی یک شرکت ایرانی را خطر جدی و منافع ملی کشور می‌خواند. با تازگی در گزارش صفحه اینترنتی بخدی که در روزنامه محور انتشار یافته، گفته شده است که سفارت افغانستان در تهران جریان توزیع پاسپورت به مهاجرین افغان را به یک شرکت ایرانی واگذار کرده است. گفته می‌شود مهاجرین افغان به خاطر دریافت پاسپورت باید 80 دلار را به این شرکت تحویل بدهند. اما وزارت امور خارجه افغانستان گفته که این شرکت به عنوان همکار با سفارت افغانستان کار میکند و هیچ گونه نگرانی در زمینه وجود ندارد. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که به اساس گزارش‌ها ایران در جریان سال‌های اخیر هیچ گونه تلاش به منظور بی‌ثبات ساختن افغانستان دریغ نکرده است، ولسی جرگه توزیع پاسپورت افغانی برای مهاجران افغان در ایران از سوی یک شرکت ایرانی را فرصت دیگر به ایران برای صدمه رساندن به امنیت ملی افغانستان می‌داند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان می‌خواهند روی این مسئله در نشست‌های عمومی ولسی جرگه بحث کنند.
من امیدوار هستم که وزیر امور محترم امور خارجه در این رابطه گام جدی برداره و کنسولگری مقیم ایران هست او را هرچی عاجلتر احضار بکنه و از این قضیه باید جلوگیری شود. ثانیا رئیس جمهور باید در این قضیه جدی خودش مداخله بکنه. میشه اتباعی خارجی با استفاده از پاسپورت افغانی داخل افغانستان شود و او وقتی که داخل افغانستان میشه به نفع استخبارات منطقه و دنیا کار بکنه.
نگرانی ها در مورد توزیع پاسپورت به مهاجران افغان در ایران در حال به وجود آمدند که بر اساس یک گزارش وبسایت خبری بخدی، سفارت افغانستان در تهران جریان توزیع پاسپورت به مهاجران افغان را به یک شرکت ایرانی واگذار شده است. هر مهاجر افغان برای اخذ پاسپورت باید 150 هزار تومان یا معادل 80 دلار آمریکایی به این شرکت که شتکام معرفی شده بپردازد. در این گزارش گفته شده است که یک شرکت افغانی مقیم ایران نیز برای اجرای این کار حاضر شده بود، اما بنابر دلایل مختلف قادر به گرفتن این پروژه نشده است. در همین حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که سپردن مسئولیت توزیع پاسپورت به این شرکت ایرانی به ضد منافع ملی کشور است. فاروق اعظم یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
پاسپورت دادن در یک مملکت دیگر به شرکتی حتی افغانی نرواست و ضد منافع ملی. پاسپورت به نام افغان که گرفته میشه میتونه که مثلا یک ایرانی بره به نام افغان در دنیا هر کاری که به اساس نقشه خود میکنه یا نقشه دولت ایران او به نام افغان تمام میشه و ایرانی هیچ بدنام نمیشه. کار افغان کرد.
به اساس این قرارداد که میان سفارت افغانستان در ایران و شرکت ایرانی شتکا صورت گرفته است، به 1,000,000 مهاجر افغان در ایران از سوی این شرکت پاسپورت توزیع خواهد شد. وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ به نگرانی ها در این مورد میگوید که هیچ گونه تهدید از این ناحیه برای افغانستان وجود ندارد. دکتر فرامرز دمنا یکی از سخنگویان این وزارت:
هیچ گونه نگرانی در خصوص وجود نداره، چون کار تثبیت هویت، صدور پاسپورت و تمام مسائلی که به مسائل ملی افغانستان برمی‌گرده توسط دیپلمات‌های افغانستان در تهران و مشهد و زایدان انجام میشه.
به دنبال عقد این قرارداد، نگرانی‌های تازه در مورد ایجاد فرصت‌های بیشتر مداخله ایران در امور افغانستان که پیش از این نیز بارها این کشور به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم شده و مقام‌های ایرانی به گونه آشکارا افغانستان را یک کشور اشغال شده تلقی کردند.
بانک دین اسلام جنگ انداختن حیوانات را ممنوع قرار داده، اما این عمل در افغانستان همچنان اجرا می شود. سگ جنگی یکی از این عادتها در بین تعداد از افغان هاست که با یک رسم و تفریح مبدل شده است. گفته می شود به این کار حتی شمار از افراد بلند رتبه دولتی و قماندانان هم اقدام کرده و صدها هزار افغانی را در سگ جنگی ها شرط می بندند. دیدگاه وزارت حج و اوقاف و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد جنگ انداختن حیوانات چیست؟ در این مورد گزارش را بشنیم که سید فتح محمد بهاد در کابل تهیه کرده است.
جنگ انداختن حیوانات مانند سگ، مرغ، کوک و برخی دیگر حیوانات در افغانستان پیشینه ده ها ساله دارد. هرچند دین اسلام و حقوق بشر این کار را جواز نمی دانند، اما هنوز هم به شمول کابل در بسیاری از ولایت های افغانستان سگ جنگی و جنگ انداختن پرنده ها ادامه دارند. نور محمد باشنده اصلی ولایت هلمند که فعلا در کابل زندگی می کند، از 26 سال به این طرف سگ های جنگی را تربیت کرده و آماده جنگ می سازد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که آماده ساختن این سگ ها به جنگ زحمت زیاد کار دارد و مصرف ماهانه یک سگ جنگی برابر با یک فامیل است.
خوراک دغه بس کی بود پچه میدیم، پچه گاو پخته میکنیم خدیم استوغانه، اونه را خوب کی زیاد پخته شو زیاد کشارید، اونه مونه را صبح کی وقت سگ میتیم مصرف بزوان دیوال بم خود از یک خانوار زیاد مصرف دار. او خو یک شوک است، رس کی میته خدا میته، رس کی مو حیوانم خدا میته، رس کی انسانم خدا میته.
جنگ انداختن حیوانات به خصوص سگ جنگی معمولا در فصل زمستان صورت میگیرند. علاقمندان این کار روزهای جمعه در مناطق بادامباغ، چمن ببرک و کمپانی شهر کابل و تعداد دیگر از ولایات گرده هم آمده و به جنگ انداختن سگ، مرغ، کوک و دیگر حیوانات می پردازند. برای جنگ از سگهای بسیار بزرگ استفاده می گردد و این سگها با بسیار خشونت به جان هم افتاده و یک دیگر را پاره و خونالود می سازند. با گفته نور محمد، یکی از علاقمندان جنگ حیوانات، بسیاری از قماندانان و افراد بلندپایه نیز به این کار مبادرت ورزیده و صدها هزار افغانی را شرط می بندند.
در وزیرا داره، خانه داره، خوب خوب ادمه کماندانا داره، به ایگاتا خدیش هست، سگتا می کنه که با موت متر ما خودی من شخصی نشتستیم که من هم سگی خوره او میاره. دیدیم که تا دلک و دوازدلک مردم شرط زده.
بسیاری از مردم افغانستان جنگ انداختن حیوانات را یک عمل زشت دانسته و می خواهند تا از این کار ممانعت صورت گیرد. شمسلا احمدزی رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از دولت این کشور خواست تا برای جلوگیری از جنگ انداختن حیوانات باید اقدام جدی کند.
ما باید انسان از آزار اذیت یک حیوان لذت ببره، بخاطر دیگه در نتیجه جنگ اونا یک طرف زیادتان مجبور میشه. موجودیت یک حیوان در رسیدن به یک حیوان نباید سبب خوشی انسان شود. این مورد آرزومان هستم که در قسمت مبارزه با این رواجهایی که باعث اذیت حیوانات و پرنده میشه دولت اقدام کند.
در این حال وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان از کسانی که حیوانات را به جنگ میاندازند تقاضا میکند تا به جای این کار که خلاف تمام موازین دینی و حقوق بشر است به کارهای سالم بپردازند. دایل حق عابد معین این وزارت میگوید به زودی برای جلوگیری از جنگ انداختن حیوانات در کشور برنامه مشترک را با وزارت داخلی این کشور روی دست میگیرند.
سگ بازی و کوک بازی و مرغ جنگی این چیزایی است که اصلا در اسلام جای نداره. اسلام یک دین بسیار عالی است. سگ می جنگانند یا کوک می جنگانند، اینی مسائلی است که در اسلام جای نداره. پلان داریم که دمی هفته با وزارت داخله بشینیم و ما این را می توانیم از طریق وزارت داخله در قسمت جلوگیری از این پدیده بد اقدام کنیم. امیدوار خوشحال هستیم که نتیجه بده.
مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان نقش ملا امامان مساجد را نیز در پایان دادن به عادت جنگ انداختن حیوانات در کشور مؤثر دانسته و از آنان می‌خواهد تا به هنگام خطبه هایشان از حرام و زشت بودن این کار تبلیغ کنند. گفته شده در سالهای گذشته نیز دولت افغانستان برای جلوگیری از جنگ انداختن حیوانات در کشور دست به اقدامات زده است، اما اینکه این بار وزارت ارشاد حج و اوقاف تا چه حد موفق خواهد شد با همکاری وزارت داخله جلو جنگ انداختن حیوانات را به طور کامل در کشور بگیرد با گذشته زمان روشن خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 5:40 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اجساد 118 تن از قربانیان حادثه سقوط طیاره دیروز در پاکستان شناسایی شده است. یک طیاره شرکت هوایی بوجا عصر دیروز هنگام فرود آمدن در میدان هوایی اسلام آباد سقوط کرد. این طیاره 127 سرنشین و عملای پرواز داشت و بر اساس تازه ترین گزارش ها اجساد 111 تن از قربانیان این رویداد به خانواده هایشان سپرده شده است. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارشات اخیر از جمع 127 کسانی که روز گذشته طی صانعه هوایی در نزدیکی اسلام آباد جانهایشان را از دست دادند، 118 تن آنها به همکاری مشترک مقامات شفاخانه پیمز و اداره نادرای پاکستان شناسایی گردیده است. مقامات شفاخانه پیمز اسلام آباد می گوید بعد از شناسایی اجساد مذکور تا اکنون 111 آنها را به فامیل هایشان تحویل دادند و آن اجساد را که تا کنون قادر به شناسایی آنها نشدند، آزمایش دی ان ای یا رمز حیاتی آنها شام امروز در شفاخانه مذکور صورت خواهد گرفت. مقامات شفاخانه از فامیل هایی که تا هنوز شناسایی از دست دادگانشان صورت نگرفته، خواهان صبر و حوصله و همکاری با مقامات شفاخانه شدند. طیاره نو بوئنگ 737 مربوط به شرکت هوایی بهوجا که یکی از شرکت های هوایی خصوصی پاکستان است، عصر روز گذشته از شهر کراچی راهی اسلام آباد گردیده بود، ولی دقایق قبل از نشست در 5 کیلومتری شهر اسلام آباد با 127 سرنشین سقوط نمود. مقامات هوانوردی پاکستان میگویند تا اکنون آنها جسد 13 تن از حادثه دیروز را توسط طیاره های دولتی به شهر کراچی منتقل نمودند و قرار است اجساد دیگر را نیز انتقال دهند. همچنان عمله نجات از جمع‌آوری قطعات طیاره مذکور از محل وقوع رویداد خبر داده است. مقامات پاکستانی میگویند برای دریافت علت سقوط این طیاره تحقیقات آغاز گردیده که در تحقیقات مذکور تمام جوانب که در آن خرابی هوا، حوادث تکنیکی طیاره و حتی احتمال تخریبکاری در آن را نیز بررسی خواهند نمود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور. رادیو آزادی.
با وصف برقراری آتش بس شکنن در سوریه، خشونت ها همچنان در این کشور ادامه دارد. سازمان ملل متحد تلاش دارد تا گروهی از ناظرین بین المللی را به هدف نظارت بر آتش بس به سوریه بفرستد. از سوی دیگر تلاش ها به منظور رساندن مواد غذایی مورد نیاز به آسیب دیده ها در سوریه جریان دارند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد اعزام 300 ناظر بین المللی به سوریه فیصله می کند. دیروز شورای امنیت در مورد اختلافات موجود در مسوده های پیشنهادی روسیه و آمریکا بحث کرد. اما سرانجام اردو کشور توافق کردند تا خشونت های 13 ماهه در سوریه به پایان برسد و هم کمک های لازم به زیانمند شدگان منتقل شود. آمریکا و روسیه همچنان از حکومت سوریه خواستند تا آتش بس و پلان صلح ششفخیره ای را که توسط کوفی عنان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب پیشنهاد شده به صورت کامل و روشن تطبیق کند. احمد فوزی سخنگوی کوفی عنان گفته است که وضعیت در سوریه خراب است و آتش بس برقرار شده هم شکنند. فوزی که دیروز در دفتر سازمان ملل متحد در شهر ژنو صحبت می‌کرد گفت این وضعیت باید به زودترین فرصت ممکن به پایان برسد. هر قدر زودتر که شورای امنیت سازمان ملل متحد اعزام 300 ناظر را به سوریه تصویب کند، ما آماده ایم تا ایشان را به سرعت به این کشور بفرستیم. پرسش این است که این شورا چه وقت این خطنامه را تصویب خواهد کرد؟ امیدواریم که ایشان این کار را ظرف 2 یا 3 روز آینده انجام بدهند. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون روز پنجشنبه گذشته پیشنهاد کرد که 300 ناظر به منظور نظارت بر آتش‌بسی که میان نیروهای سوریه و مخالفان حکومت برقرار شده برای 3 ماه به سوریه فرستاده شود. او از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا این ماموریت را هرچه زودتر تصویب کند. در حال حاضر 7 ناظر بین‌المللی به سوریه فرستاده شدند تا زمینه را برای اعزام دیگر ناظران به این کشور فراهم سازند. مطابق آتش‌بس فعلی، رژیم سوریه باید همه نیروهای خود را از داخل شهرها بیرون کند و به مردم اجازه بدهد تا دست به مظاهرات صلح‌آمیز بزنند. اما به گفته فعالان حقوق بشر، نیروهای سوریه دیروز در شهرهای دمشق، حما، حمص و درعا به هدف متفرق ساختن گروه از مردم که پس از نماز جمعه بر روی جاده ها برآمده بودند از گاز اشک‌آور استفاده کردند و به تیراندازی متوسل شدند. ایشان خواهان استعفای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بودند و علیه او شعار سر می دادند. در حالی که سازمان ملل متحد می خواهد صدها ناظر را به سوریه بفرستد، اداره کمک های بشری این سازمان می گوید که به انتقال مواد خوراکی به افراد زیانمند شده در این کشور نیاز است. مسئول اداره هماهنگی کمک های بشری جان کینگ دیروز در شهر ژنو گفت مردم بیجا شده به مواد خوراکی ضرورت دارند. ایشان به کمک های بشری ضرورت دارند، مخصوصا در مناطق جنگ زده که عرضه خدمات سیی تحت فشار قرار دارد. به این کمک ها بیشتر نیاز است. و گفته این مقام سازمان ملل متحد تلاش میکنند تا ظرف 6 ماه آینده کمک های لازم از قبیل مواد خوراکی، دارو و دیگر وسایل مورد نیاز به مردم سوریه منتقل شود.
مصطفی صدیقی بود در مورد تازه ترین های سوریه. حالا ساعت 5:46 به وقت کابل شد. برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو داریم صحت و سلامت باشید. آیا گاهی آرزو کردین که رنگ چشمایتون به رنگ دلخواهتون عوض کنین؟ گزارش اول برنامه امروز هوای تازه پیرامون همین موضوع است و توضیح میده که با لنز چشم میتوان این کار کرد. و همچنان میشنوین که آیا استفاده از لنز زیان به چشم میرسانه یا نه.
و در گزارش دومی برنامه از این میشنوین که چرا برخی از جوانان در وقتش در قبال خانوادیشان مسئولیت احساس نمیکنند و همی که دمای دان زندگی تنها ماندن خدا میبازن و در برابر مشکلات کوتاه میاد.
امید تا آخر برنامه با ما فروزان حبیبزاده
و ما فیفا ساکت نیازی باشین و فرصت هم برای نشر آهنگ هفته داره.
خواهی فجر مهنه، شاید در برخی از نافل خوشی دوستان و عزیزانتان چشمای مقبول و زیبای برخی از دخترهای جوان و یا نواروسا را دیده باشین و شما را به خود جلب کرده باشه.
بله حتماً. جالبشی که در یکی از عروسی ها خورزادگک میدیدم که در نگاه اول من نشناختمش، حقیقت تعجب کردم که رنگ چشمای زی چرت تغییر کرده. راستی بسیار مقبول هم میگفتش، باز پسان فهمیدم که لنز مانده.
خب راستی هم که ماندن لنزای برنگای آبی، خاکستری و سبز در چشمای بعضشون آدم مجذوب میکنه.
بله، امروز لنزهای تماسی که قطعات کوچک پلاستیکی هستن و رنگای مختلف دارن در بازارا به فروش میرسن که با قرار دادن لنزها بر روی قرینه چشم میشه که رنگ طبیعی چشما را در قبو پنهان کرد و او را به رنگ دلخواه خود تغییر داد. مقبوله مقبوله مویایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم بیرس 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 بیرس.
خب ایفا جان، ساختن و بکارگیری لنزای پلاستیکی مدرن در سال 1934 میلادی توسط یک دکتر امریکایی به نام ویلیام فاین پولم آغاز شد. دوایل از لنزای تماسی برای تداوی عیبای چشم استفاده میکردن، اما امروز از او برای تغییر رنگ و آرایش چشم نیز استفاده میکنن.
بله، در شهرهای افغانستان هم لنز چشم علاقمندان زیاد داره و دارایشگاه ها تعداد زیاده از دخترها و خانم ها از او استفاده میکنن.
به می ارتباط با مریم که در بازار مصروف خرید بود برخوردم، دیدم که او در چشمایش لنز آبی رنگ گذاشته.
حتما مقبول معلومه،
بسیار مقبول معلومه شد و در مدید اول توجه مرا به خود جلب کرد که من خواستم امرش مصاحبه کنم.
خب در مورد امو لنز که در چشمای خود مانده بود چی گفت برات؟
خوب است از زبان خودش بشنویم.
درست است، میشنویم.
لنز ما رنگ آبی را داره، تقریبا یک هفته از شینی خوری میشه، شینی خوری کردیم، در شینی خوری خود ماندم. نامزدتون گفتون دیگه حال واسه خوش خودم محمد روز میمونم، دیگه هر روز نه کدام وقتی که خوشم بیای یا مثلا محفل برم یا جای برم باز میمونم دیگه بدون از اونی. اول که ماندم در مارشگاه که برماندن زیاد چشم ماو کرد، نمیدیدم سه چیز را، باز یک ساعت پس چشم مادی شد برای حال دیگه تو ماندیم عادت کردیم پس حالت عادی خود را دارم.
چشمان آبی چهره گلابی، چشمان آبی چهره گلابی، لبها و نابی جانم چرا نامیره.
اما برخی از دخترها رنگ طبیعی چشمای خودشان را ترجیح میدن و لنز گذاشتن خالی از خطر نمیدانن.
مثل ما.
بله، مثل خودت. محموده استانگزای متعلم صنف 12 لامی شهید جوان است که رنگ طبیعی چشمایش را دوست داره و هیچگاه نخواسته که از لنز استفاده کنه. ای که چرا او خودش قسم میکنه.
تا حالا هیچ لنز استفاده نکردم، بسیار نقص داره، از همین سبب من استفاده نکردم و میترسم زیاد به خاطر که یک چشم دید خودم این است که از دوستای ما لنز مانده بود در میروز آرسیش، یه چشم از این امراضی بسیار حساسیت کرد در میروز دیگه، یزم یک چشمش از بینایش مان دیگه، بعد از اون یزم تاستم چشم دیدن نمیتونست دیگه. من خودم هیچ نمانده ایم و دوستای ما میمانن دیگه، من نمیمانم. نه نه، او چشم که خدا متعال خود به انسان داده او نسبت به لنز زیاد مقبول تر معلوم میشه.
مرا مهر سیاه چشم سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان از این دیگر گون نخواهد شد.
راستی فرزان جان، یک چیز دیگر که ما زیاد متوجه شدیم، اکثرا دمی آرایشگاه وقتی که دخترای جوان و خانما میان برای آرایش کردن، مثلا عروسی خبر می باشن گپا، پلوی آرایش موی و روی یک چیز حتمی است که میگه به ما لنز آن با بسیاریشان
و آرایشگران به می باور هستند که ماندن لنزای تماسی به چشم به دلیل ای که چشم از حالت طبیعیش بزرگتر نشان میده، زیباتر جلوه میکنه.
به می ارتباط زهرا آرایشگر آرایشگاه نبات در شهر نو کابل در مورد لنز چشم و چگونگی رنگ انتخاب او اتو میگه.
دخترها اکثرا رنگای نسواری تقریبا میشی رقم زیادی طرفدار فولاد هستن. اول رنگ جلد مد نظر میگیرن، دوم از ارتباط به خود فیشن داره. مثلا اگر پس اگر که با فیشن باشه او رنگ زو به علاقه خود شخص است که او چی خوش داره برش بانیم. لنز با فیشن، با هر قسم فیشنی که مثلا ما برش میکنیم هر رنگ لنزی مطابقت میکنم، زیاد رول داره. چشمای بسیار خرد که باشه وقتی لنز بانه کلان نشان میده.
خواهی فجان،
بله،
نظر جوانارم گرفتیم و از آرایشگرم، اما بیاین که از نظر طبی بشنویم که دکتران چی میگن.
بله،
و در این میان دکتران چشم میگن که اگر در استفاده از لنز ابزار صحه و شرایط مخصوص او رعایت نشه، عفونت‌های چشم به بار آورده و حتی باعث انتقال ایدز هم شده میتونه. دکتر عبدالحمید هشام، استاد پنتون طبی کابل و متخصص جراحی چشم در شفاخانه کدری چشم، در پاسخ به سوالی که در هنگام استفاده از لنز باید کدام نکات مد نظر داشت میگه.
مشنوین. لنزای کانتاکت لنزی که به شکل فیشنی استفاده میشه با رنگای مختلف است که رو اکثرا با فیشن میپوشن، که اصولا باید از طرف یک دکتر چشم تطبیق شوه که شرایط ازو باید برش فامانده شوه. شرایطی که برای تطبیق لنز کانتاکت لنز از هر نوع کانتاکت لنز که باشه، چه نمبر و یا چه فیشنی، اول زندگی در یک محیط پاک بدون گرد و خاک است، دوم عدم موجودیت مواد فیشنی در چشم است که مثل سرمه و بعضی مواد دیگه که اگر بین لنز تماسی یا کانتاکت لنز و شیشه چشم قرار بگیره سبب میشه که او یک تخریش بار بیاره و بالاخره سبب آزار و اذیت مریضا شود. اتفاقا تطبیق خود لنز یا پوشیدن خود لنز تماسی از نظر طبی اشکال نداره، او را میتونه هر کس بپوشه، اما از نظر از اینکه در کجا تطبیق میشه مشکل است. با تاسف بگیم که وزارت صحت و شعبه قوانین نه اصلا به این مسائل هیچ توجه نمیکنن که این لنزها از طرف آرایشگرا تطبیق میشه که اینا مردمای غیر مسلکی طبی هستن که به اینا قطعا اجازه نیست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب فرزان جان، امی متوجه شدی که جوانی چه خوب دوره است؟ اگه آدم قدرش بدونه،
و با یک چشم به هم زدن زود میگذره و انسان هم در ایام جوانی توان را که برای اجرای کار میداشته باشه هیچگاه در ایام دیگه زندگی به او دست نمیابه.
بله، من هم از امی خاطر گفتم که چه خوب دوره است.
و برخی از جوانان به این نظر هستن که اگه جوانان در زندگی خود به مسئولیت های خود پی ببرن، پس جامعه به طرف روشنایی حرکت میکنه.
بله، اما در اواخر دیده میشه که برخی از جوانان مسئولیت های خود را درک نمی کنه و یا از درک او فرار می کنند، به معنای ایزی که برخی از جوانان خیال می کنند تا بعد پدر یا برادر و مادرشان سرپرستی اونا را می کنند، بنابراین خود دست به تر خشک نمی سنند. احمد سمیر باشنده شهر نو کابل هم یکی از این قماش جوان است.
حالا که من در کدام سنده که من قرار دارم، این برای احساس عزیز نمیده که من درک مسئولیت کنم، چرا که آل من جوان استم، باید از زندگی خود لذت ببرم. مسئولیت بسیاری یک گپ کلار است و ما کچه مسئولیت کچه پدرم میاره و ما میخوریم، خوب میخوریم و خوب مینوشیم و زندگی خود میخواییم که لذت ببریم، باز پیر میشیم دیگه، وقت ما اولاد چی داشته میباشیم، در وقت باید درک مسئولیت کنیم. ولی بابا نمیزی وکی مسئولیت
خوب افه جان.
بله،
اما سمیرا خیاط در باغ زنانه شهر کابل میگه که با پدر شانه به شانه در مسئولیت های خانه سهم میگیره.
چقدر خوب
دیگه مسئولیت دارم که در خانه کار کنم، امرای پدرم مادرشان کمک کنم. ما که پدر مدیدم برادر مدیدم کار میکرد تو قدر پیسهشان بس نمیکرد، ما خواستم که امرای پدرم و برادرم کار کنم کمک کنم. دیگه خودم یک دختر هستم، بازم کوشش کردم که کار کنم. نظر ما ایست که باید از مسئولیت خود بفهمن، امرای فامیل خود کمک کنن، چی بچه باشه چی دختر باشه باید از کمک کنه، مسئولیت خود بفهمن.
خوب فرزان جان، شمس جوان افغان است که از 20 سال به سو در اروپا در کشور بلژیم با فامیل خود به سر میبره. او در جریان حرفاش گفت که در خارج وقت اولادا به سن 18 سالگی میرسن، اونا با طور مکمل خود مسئول خود میدانن و با بسیار آسانی میتونن که زندگی کنن. در حالی که در خانواده‌های افغان یک جوان با آسانی میتونه خود به خانواده‌اش بچسبونه و فکر هیچ چیز نکنه. سگ چقدر فرق است؟
حساب خارج که هستم از اول داشتم احساس فامیل و اول هم داریم چون که در فامیل ما همگی ما کار میکنیم. ضرورت فامیل باشه یک جای امروش برم میرم امروش، به جای اگه ضرورت پسته باشه کار میکنیم، کمک میکنیم، نان بخته میکنم، خودم آشپز هستم. راستش اسم از آخ نیست، نان بخته میکنیم اگه ضرورت باشه، جرام میزنم، کلام میشویم، کوتا هم میکنیم امروش، نمیمونه که مادر متنا در آشپزخانه باشه، میمون زیاد شوه، برای خود ما بزور میشونیم، خود ما کار میکنیم. یه همین مسئولیت داریم اونجا. خود افغانه ما تصفق میکنه، اگه ما تا افغانست که می 18 شوه جدا میشه، اما خودم در فامیل خودم که بگیرم ناله از 18 بالاست. فلان هم فامیل خود زندگی میکنم.
عبدالقدوس اسدی رئیس کمیته جوانان نخبگان افغانستان در مورد مسئولیت پذیری جوانان میگه در قدم اول فامیل ها مسئولیت دارن تا کودکانشان در خردسالی به مسئولیت پذیری و خودکفایی تشویق کنن.
بله خوب گپ است، خیلی که بشنویم.
در این مورد فامیل های ما سخت مسئولیت دارند که طفل های خود از زمان طفلی و نوجوانی اونا را ترویج یا تشویق به مسئولیت پذیری بکنن، بسیار وظایف سبک اندک که برشان بتن بگذارن اونا با مسئولیت ببار بیند تا ای که در جوانی اونا هم احساس مسئولیت بکنن و از عواقب ناگواره که در جوانی برشان دسمیته از ابتدا اونا جلوگیری کرده باشند و با کسب تحصیل اونا میتونند که مسئولیت پذیر شوند، چی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خود رعایت احترام متقابل بین فامیل.
جوانان گرامی، نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کرده میتونید.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
خوب فرزان جان، طبق معمول رسیدیم با وقت
نشر آهنگی هفته.
بله، آهنگ هفته را معرفی کو دیگه که با آواز کی است؟
آهنگ هفته را با آواز خانم غزل انتخاب کردیم که با شما
و با جوانان یک جای مشنوی
و با شنیدن امی آهنگ میگیم که
خداوند خوشت و پناه.